بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح فخر فتوه امام رضوان الله علیه و شهدای بالا مقام اسلام و همه حق دارانمون صلواتی اهدا میکنه. بحث در این محفل شریف درباره نظام اخلاقی اسلام بود. اشاره کردیم به مکاتب مختلف اخلاقی که از دیرباز بین بشر رواج پیدا کرده و طرفدارانی پیدا کرده تا امروز. در جلسه گذشته اشاره کردیم به این که نظام اخلاقی که امروز شاید بر اکثریت جهان غالب هست، رایج هست، یه نظامی است مبتنی بر یک جهانبینی خاص، و این نظام با نظام اخلاقی اسلام چند نکته اساسی و چند نکته اختلاف. اولش این است که این نظام اخلاقی مثل بسیاری از نظام‌های دیگری که در گذشته بوده، شاید حالا هم کوابیش طرفدارانی داشته باشه، مبتنی بر برهان عقلی نیست. یه آراء مقبوله است، آراء محموده است، یعنی به اصطلاح منطق خودمون. کسانی مطالبی را پسندیدن، دوست داشتن، خوششون اومدی، اونا مبنای این نظام قرار دادن، برای تبلیغ و ترویجشن از همین مقولات استفاده می کنن. باز به اصطلاح خودمون بخوایم صحبت کنیم، این از روش جدلی و خطابی استفاده. در منطق ما میگیم قضایای خطابی، قضایای ظنی است که طبع اون قضایا بیش از ظن نمیاره، یقین ایجاد نمیاره. به دنبالش تفاوت دیگری که با نظام اخلاقی اسلام داریم، اینکه نظام اخلاقی اسلام یک نظام ثابت همگانی در همه اعصار، در همه اقوام، در همام ملل، دارای اهداف مشخص و مبانی خاص ثابتی است. ولی نظام های اخلاقی بشری، به خصوص این نظامی که امروز در دنیا عنوان نظام حک اخلاقی پذیرفته میشه، این تابع آراء عمومی است. ممکنه در یک کشوری آراء مردم چیزی را بپسنده، در یک کشور دیگری چیز دیگری را. بنابراین کلی و ثابت نیست ارزش‌های اخلاقی در این نظام. شاید این به نظرتون عجیب بیاد، باز یه مسئله عینی بزنم که من خودم تجربه داشتم. دیشب برای یه موضوعی اشاره کردم، یک داستانی که یه سفری به خارج داشتم، اینم یک نمونه عینی عرض کنم. اوائل انقلاب، زمان ریاست جمهوری، از ابتدای ریاست جمهوری از تا آقا بود، یه مناسبتی با سفری داشتیم به کانادا. عده‌ای از دوستانمون هم همراهمون بودن که بعد اومدن اونجا، چند سالی موندن تا دکتراشون اونجا گرفتن. در اون سفر با یه عده‌ای از اساتید دانشگاه و شخصیت‌های برجسته و اینها ملاقات‌ها و گفتگوهایی داشتیم. یه استاد دانشگاه پیرمردی بود، اصلا اروپایی بود، الان یقینا یادم نیست مال کدوم از کشورهای اروپایی بود، ولی مهاجرت کرده بود به کانادا. میدونید اکثر اهالی فعلی کانادا مهاجرین هستند. ایشون هم یه استادی بود که سالها بود از جوانی مهاجرت کرده بود به کانادا و در اونجا مقیم بود. با ایشون هم صحبت هایی شده اینا، ایشون یه داستانی از خودش نقل میکرد. گفت من اولی که جوان بودم اومدم کانادا برای اینکه اینجا اقامت کنم، رفتم خود بگردم تفریح کنم، آشنا بشم با شهر و یه مقداری که راه رفتم و هوا گرم بود و من کت شلوار تنم بود، کتم رو در آوردم و دستم گرفتم. پیرهن از گویا آسین کوتاه تنش بود. یه مقداری که تو خیابون رفتم به همین صورت که کتم رو دستم گرفته بوده، یه پلیس اسب سواری اومد جلوی من بایستم. بفرمایید. گفت اینجوری که شما لب کودتا در آوردی این خلاف ارزش های ماست، کودتا بپوش. مردی مهاجر بود در اینجا، پلیس رسما میاد جلویش با اسب، میگفت من جلوی من مایسا، گفت کودتا بپوش، این خلاف ادب، خلاف ارزش های ماست. یعنی مرد با پیرهن آستین کوتاه را رفتن تو خیابون زشت، ممنوع، خلاف اخلاق. و اون زمانی که ما رفتیم 30 و چند سال قبل بود، حالا درست یادم نیستانش، زمانی بود که بسیاری از زنها در مواقع مختلف، مخصوصا صبحها برای ورزش و پیاده روی تو خیابان اینا، اصلا لباس تنشون نبود، یک شورت فقط، یه سینه بند، تو خیابان دوچرخه سواری میکردن، میدویدن، برگردش میکردن. در یک کشور به فاصله مثلا 30 سال فرض کن، ارزش اخلاقی اونقدر تفاوت پیدا میکنیم. یه روز برای مرد پیرهن آستین کوتاه پوشیدن ای بس، باید کتشوش بپوشه که دستش پیدا نباشه. و یک روز زنها با این وضع بیرون میان و هیچ کس ممانعتی نمی کنن، هیچ کس بانتر نمی کنن. این معناش اینه که پایه اساسی نداریم. میگن چرا مردم نمی پسند؟ امروز مردم زشت میدونن، باید اینجور هم، فردا مردم زیبا میدونن، خوب، خوب و بد تابع رأی مردم. نتیجه این که نظام اخلاقی میشه یک نظام نسبی، بستگی داره به این که در کجا نسبت به چه کسانی نسبت داده بشه، در چه محدوده زمانی، در چه شرایط زندگی. اما در اسلام ارزش‌های اخلاقی اینطور نیست، ارزش‌های ثابتی است برای همه اقوام، همه اعصار، همه نژادها، این دومین فرق اساسی است بین نظام اخلاقی رایج در دنیا با نظام اخلاقی اسلامی. سوم در اهداف نظام اخلاقی است. خب با توضیحی که مخصوصا دیشب دادن، هرچند کوتاه بود و نارسا، حاصل این شد که ما دنبال ارزش اخلاقی اگر هستیم، نهایتش اینه که مردم احترام میذارن به آدمی که رعایت قوانین میکنه. اساسش رعایت قوانینه. اوجش هم این است که حتی آدم از حق خودش هم به اثر قوانین بگذاره و به دیگری منفعت برسونه. نهایت فایدهش هم اینه که مردم به آدم احترام میذارن. حالا دیگه شما ادامه بدید، بعد از مرگش هم مجسمه‌شون نصب میکنند یا فرض کنید خیابانی رو به اسمش میکنند. همینه. اما نظام ارزشی اسلام برای این است که انسان رعایتش انسان را برساند به قرب خدا، چیزی که به یک مقامی که درست نمیشه تعریف کرد، همیشه میشه همین اندازه میشه گفت نزدیک خداست. اون نتیجه نظام اخلاقی بشری امروز آخرش اینه که آدم اسمش رو میذارم در دیوار یا مجسمش رو نزد، فایده دیگه اینه. به حسب همون بحث خطابی که عرض کردم، توی ادبیات ما هم هست، اما تو این در مقام تعریف و تربیت برای ضعف هاست. نام نیکی گر بماند زادمی، به که زو ماند سرایی زرنگار. شعر سعدی. چرا ما کاری بکنیم برای که نام نیکمون بمونه؟ حالا همین نام نیکش بمونه بهتر از اینه که کاخ زرنگاری ازش بود. خب حالا چی؟ وقتی مرد و تموم شد و همه چی، نامنیک چه فایده ای داره برای؟ نتیجه رعایت ارزش های من. اما در اسلام رعایت نظام ارزش های اخلاقی اینه که اونچنان انسان ترقی میکنه، به جایی میرسه، به مقامی که اسمی ازش نمیتونیم ما ببریم، تعریفی ازش بکنیم، جدی که مقامش نزدیک خدا. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا. اینها تفاوت‌های اصلی است که بین نظام اخلاقی بشری امروز با نظام اخلاقی اسلام وجود داره. حالا راجع به قسمت اولش که گفتیم، ارزش‌های اخلاقی که امروز ترویج میشه مبنای عقلانی و برهان عقلی نداره، یه توضیحاتی عرض کردیم. خود این حاصلش این شد که این نظام اخلاقی یک فرعی از یک جهانبینی یا یک میوه‌ای از یک جهانبینی است که امروز بر دنیا حاکمه. حالا آگاهانه کسانی که این جهانبینی را فکر کردن و پذیرفتن و ترویج میکنن یا ناخودآگاه تحت تأثیر این جهانبینی هستند و ته دلشون تمایلی به این دارن، به هر حال به مراتب مختلفی این جهانبینی بر انسانهای این عصر در سراسر دنیا تأثیر گذاره. یه توضیحی دادید درباره این جهانبینی که اینا بخواییم بیان بکنیم، از اینجا شروع بشه. ما انسان ها موجودی هستیم، روزی از مادر متولد میشیم، یه روزی هم بعد از چند ده زندگی کمابیش از دنیا میریم. همه ما یه خواسته هایی داریم. این فرصتی که در دست داریم، این 10 سال، 20 سال، 50 سال، 100 سال، تلاش میکنیم خواسته هامون تحقق پیدا کنیم. هر کس موفق تر باشه بیشتر به خواسته های خودش میرسه. برای رسیدن به این خواسته ها، یک میتونیم ما اینو به صورت یک مبنای علمی، مبنای فکری مطرح کنیم. بگیم این موجود برای اینکه به خواستهاش برسه، موجود موفقی باشه، کامیاب باشه، در دو مرحله میبایست حقوقی را داشته باشه. یه مرحله اولش حقوق عمومی، حقوق اساسی، حقوق فردی، حقوق طبیعی، این اصطلاحات درش بکار. همه انسان ها از اون جهتی که انسان هستند این حق ها را دارند. در این مرحله این حق هیچ محدودیتی نداره، در کنارش هم هیچ تکلیفی نیست. حق داره زنده باشی، حق داره از نعمت هایی که در اطرافش هست، پدیده هایی که میتونه ازش منتفع بشه بهره بگیره، تا خواسته هاش داره میمیره. و حق داره هر جوری میخواد فکر کنه، به هر چی میخواد معتقد باشه، آزاده. حق حیات، حق آزادی، حق بهره برداری از عالم هستی، اینا حقوق اساسی است که در واقع پایه های اعلامیه حقوق بشره. ملاک این حق ها فقط همین انسان بودنه. یک انسان این حق ها را داره، ربطی به زندگی اجتماعی نداره، در کنارش هم هیچ تکلیفی نیست. هیچ کسی نمیتونه با یه انسانی به تکلیف باید کنه برای چی؟ من این خواسته ها رو دارم، میخوام تحقیم. این یک مرحله است. مرحله دوم این است که بشر به خواست خودش زندگی اجتماعی را انتخاب میکنه، به دلایل مختلفی. حالا بحث های عرض کنم دانشگاهیش بماند، دلایلی داره که انسان زندگی اجتماعی را انتخاب میکنه. تا تاریخ هم نشون میده همیشه بشر اجتماعی زندگی. وقتی وارد اجتماع میشه برای تحقق اهدافش دچار تزاحم میشه. هرچی این میخواد ممکنه هر یک از انسانهای دیگه هم بخواد، پس ناچار باید یه نوع محدودیتی در خواسته هاش قائل بشه. در کنار این تکالیفی هم اینجا پدید میاد، میزاید از زندگی اجتماعی. اون تکالیف اصلش اینه که در زندگی اجتماعی ما داریم از انسانهای دیگه بهره میبریم، در مقابلش باید بهره برسانیم. برای اینکه این زندگی اجتماعی بقا پیدا کنه، نتایج صحیح داشته باشه، یک تعادلی بین این داد و ستد باید برقرار بشه. این که میگه باید، اینجا تکلیف پیدا کنه. منشأ این تکلیف هم همون مبادله است که بین منافع و دستاوردهای زندگی بین انسان ها انجام میگیره. این نان میپزه، اون گوشت تهیه میکنه، اون کشاورزی میکنه، اون بنایی میکنه، هر کدوم یه منفعتی به جامعه میرسونن، در مقابلش هم باید خدمتی به جامعه میکنه. این اساس این جهانی نیست. خب بعد مطرح میشه که این بایدها رو چه اندازه، حد و مرزش چیه، چگونه باید تعیین میشه این مقررات. یه نظامی میخواد باید داشته باشه آدم، طبق یه چیزی بدونه چی وظیفه‌شه باید عمل کنه، چه اندازه حق داره از دیگران. یه نظام حقوقی میخواد. این نظام حقوقی هم خود انسان‌ها باید تعیین کنه، چون بنا نبود کسی از خارج بیاد برای انسان. انسان است و انسان، فقط اینجا اضافه کردیم انسان است و انسانهای دیگر زندگی اجتماعی است. خب یه وقت هست همه اتفاق میکنند برای اینکه اینجور باید باشه. خب دیگه مسئله نمیمونه، همه میگن باید اینجور رفتار کرد، ولی غالبا اینجوری نیست. بین افراد، بین اقوام مختلف، نژادهای مختلف، سرزمینهای مختلف اختلاف نظرهایی است. یه عده میگن باید اینجور کرد، یکی میگن باید اینجور دیگه کرد. خب چه باید کرد در مورد این اختلافات؟ هیچ راهی نداره جز این که نظر اکثریت رو بپذیریم. هم دایر از بینه که یک مجموعه نظر یک عده معدودی رو بپذیرن یا نظر اکثریت رو. هیچ عاقلی نمیگه بیاد اکثریت تابع اقلیت بشن. هیچ چیز خصوصیت دیگری نیست، همه انسان. ما از اون جهتی که انسان هم خواسته هایی دارن، بر اساس خواسته هاشون هم آرایی دارن. هیچ راهی دیگر نداره جز این که تبعیت از اکثریت کنیم. این هم میشه دموکراسی. اگر اتفاق اعلی هست نعم المطلوب، نشد اتفاق اعلی، رأی اکثریت داره. این یک جهان بینی است که امروز بر دنیا حاکمه، کما بیش در همه ادیان و مذاهب و نژادها هم در پیروانشون کما بیش آثاری داره. عرض کردیم که این جهان بینی مبنای عقلانی ندارد، برهانی نیست. نمیشه یک دلیل منطقی در قالب برهان برای اثبات این مطلب اقامه کرد. اولا چرا نمیشه؟ و ثانیاً در مقابل چی باید گفت؟ البته تصدیق می‌فرمایید اینا یه بحث‌هاییست، بحث‌های آکادمیک، خیلی جدی، ریشه‌دار و سال‌های زیادی باید در اطرافش فکر کرد، درس خوند، بحث کرد، تحقیق کرد تا جواب‌های پخته و اینها داد. ما یه چیزی ابتداءً به عنوان پیشنهاد عرض می‌کنیم، نه و اندازه ما عمری داشتیم که تحقیق بکنیم، نه شرایط تحقیق اونچنان برای ما فراهم بوده. در یک حد آشنایی با این مباحث. به هر حال این که گفتیم این نگرش به جهان، این جهان بینی برهانی نیست، برای اینکه دست کم سه تا مسئله اصلی در اینجا مغفولانه انواقع شده. از اینجا شروع میکنم. گفتیم ما میخوایم ببینیم انسان از اون جهتی که انسان است چه اقتضایی داره، چه حقی داره، چه تکلیفی داره، آیا تکلیفی داره یا نداره. موضوع این بود دیگه. خب انسان ویژگی اصلیش عقلشه. عقل انسان میگه که وقتی آدم مواجه میشه با یک شرایط خاصی در زندگی، نعمتهایی از اول اصلا پیدایشش و حیاتش، بعد فراهم شدن این زندگی و شرایطش، مادر مهربانی او رو پرستاری کنه، شیر بده، شرایطی برای زندگی باشه، آب، هوا، نور، حرارت، غذایی رویده بشه در زمین، این چیزایی که هست تا آدم زنده بماند و دنبال خواسته هاش حرکت کنه. خب اولین سوال مطرح میشه که آیا اینها را خودش به وجود آورده یا کسی به وجود آورده؟ خب ابتداعا آدم مسامحه میکنه، میگه ما چی کار داریم، بالاخره یعنی میانه ویژگی. اگر ما به همین اندازه اکتفا کنیم، در واقع عملا در ردیف حیوانات واقع شدیم. ان هم الا کلانها لهم قلوب لا یفقهون بها. عقل دارن اما عقلش رو به کار نمیگیره. لهم آذانون لا یسمعون بها، لهم اعینون لا یبصرون بها، اولئک کالانعام. بنا شد ما انسان به ما و انسان را ببینیم چه خواسته هایی داره، چگونه موفق میشه، چگونه به سعادت میرسه. اینی که شما گفتید شد عملا شد انسان به ما و حیوان. خواسته هایی که داریم همه خواسته هایی، چی بخوریم، چی بپوشیم، چجور ارضای غریزه جنسی کنیم و چیزهایی از این قبیل. اگر انسانیت ما به فعلیت رسیده و عقل هم به کار است، عقل قانع نمیشه. شما بچه 3-4 ساله هر چی میبینه هی میپرسه. چطور آدم این که به عقل رسیده بالغ شده نمیپرسه که من خودم پیدا شدم یا کسی منو ایجاد کرده؟ این عالم خودش پیدا شده یا کسی اینا ایجاد کرده؟ اگه کسی اینا ایجاد کرده هدفی داشته یا نه یه چیزی خلق کرده و سرشو داده هر کار میخوان میکنن؟ عقل آدمیزاد قانع نمیشه. این ویژگی اصلی انسان همین عقلشه. شما اصلا اینا متروک گرفتید، خواسته ها رو گفتید، هر چی هست ببینیم هر کسی چی میخواد. عملا اونی که فعلیت داره در اکثریت قریب به اتفاق انسان ها خواسته های حیوان است. چی بخورم، چی بپوشم، خیلی اوج بگیرم، چه کنم احترام داشته باشم در جامعه، اینا دیگه خیلی. اما وقتی عاقل شد انسان به ماه و عاقل، باید به این سوال پاسخ بگه. تو خودت به وجود آمدی؟ کسی تو را به وجود آورد؟ آیا اگر کسی اومد با هدفی تو را آفرید؟ یا همینطوری؟ خلقناکم عبثا؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا. نمیشه این زندگی با این دقت ها، با این حکمت ها، اینها سرسری همینجوری. به هر حال این سوال است. سوال کننده لازم نیست اول جوابی تهیه کنه. میگه انسان به ما و عاقل باید به این سوال ها جواب بده. آروم نمیشه عقل تا اینا رو نفهمه. این اولین مسئله است که شما ازش تغافل کردید. ما همینیم، متولد میشیم و به خواسته هایی داریم و دنبال اینا هستیم تا بمیریم. پس وقتی میتونید شما این را قطعی بگیرید که ما همینیم، فرصتمون همین است بین تولد تا مرگ و باید خواسته هامون برسیم، و در این مرحله شما میگید هیچ تکلیفی نداریم، ما حق است، فقط حق حیات، حق بهره‌مندی از اون چه در زندگی و در اطراف ما هست، حق تصمیم گیری، فکر کردن، اعتقاد پیدا کرد، این هست. اما این سوال، اگر فرض کردیم، فرض که این عالم یا آفریدگاری داره و اون آفریدگار انسان را برای یک هدفی آفریده، هدف حکیمانه ای داره، اون چند در اطراف او هست اینا مال اوست، اونا مخلوق همون آفریدگاره. وقت آیا ما حق داریم بگیم که ما حق مطلق داریم در هر چه میخواییم هر گونه تصرف کنیم؟ خب شاید یه خدایی باشه مالکش او باشه، از کجا ما بگیم حق داریم در همه چیز هر جور دلمون خواه تصرف کنیم؟ از کجا میگیم در این مرحله از وجود کالی یه فرد انسان است، حقوق فردی است دیگه، این هیچ تکلیفی نداره؟ خب بگه خود حیاتش و همه اون چه در اطرافش مال کسی دیگه هست، الان هم حیاتش دست اوست، اختیار موت و حیاتش به دست اوست. خب شاید این که داره تصرف میکنه در مال دیگری یه تکلیفی هم براش ایجاد کنه. چطور که رو مفروض بگیرید که در این مرحله هیچ تکلیفی نداره؟ حق داره، خواسته ها شده. این سوال باید جواب بدید. اگر اثبات کردید که نیست، اولین قدم رو برای برهانی کردن مطلبتون برداشتید. اما از کجا؟ چطور میتونید اثبات کنید که چنین چیزی نیست؟ سوال دوم، شما گفتید ما میخواییم یک انسان موفقی اگر بخواییم باشیم همه خواسته هامون باید تحقق پیدا کنه و اون مستلزم اینه که حقوقی داشته باشیم. خواسته هاتون را عملا همین خواسته ها تدام برگ تلقی کردیم. اونایی که ما دوست داریم بهش برسیم همینه دیگه، بعدش که دیگه خبری نیست. تا زنده این باید هرچی میخواییم بهش برسیم. آیا شما میدانید که بعد از مرگ خبری نیست؟ اگه کسی احتمال داد، ما حالا اثبات نمی‌کنیم، احتمال داد که انسان یک زندگی ابدی دارد، اونجا احتیاجاتش هم ابدی است، موفقیتش هم ابدی خواهد بود، یعنی در مقایسه با همه اون چه در دنیا گیرش میاد هیچ نسبتی وجود ندارد. همه اینها قریب به صفر است در مقابل بی نهایت برکاتی که در اون عالم به وجود ممکنه میاد، اگر باشه. حالا ما نمیگیم هست. شما وقتی میتونید روی این مبانیتون تکیه بکنید که اونا نفی کنید، اون وقت میشه یقینی، ولی هر چی بگید حد اکثر زن نیست. این دو تا مسئله باید جواب شد. یه جواب مسئله سومی هم هست. شما گفتید اونجایی که اختلاف میشه در این که چی کار باید بکنیم، حق چیه، تکلیف، اونجایی که تکلیف حالا بنا شد باشه در زندگی اجتماعی، کی حقوق و تکالیف رو تعیین میکنه؟ گفتید آرای مردم، رای بهتر نداریم. وقتی هم اختلاف شد باید نظر اکثریت رو بگیریم. اینجور گفتید. میتونید اثبات کنید که هیچ راه دیگری وجود نداره؟ اگه یک کسی مدعی شد، یک کسانی هستن یه راهی دارن فوق این راه ها که هیچ شکی درش نیست و اونا میتونن در اختیار دیگران هم بگذارن، یعنی راه وحیانی خدا بهشون میگه که حق هر کسی چقدره، تکلیف چقدره. اگر، حالا ما نمیگیم هست، حالا اگه بود، شما وقتی میتونید بگید اینا این که ما میگیم یقینی است که اونا نفی کنن. فعلا ما میخوایم بگیم یقینی نیست برام شما. این جهان بینی شما حد اکثر یه قضایای خطابی و جدلی است، برهانی نیست، عقل اینها را اثبات نمی کنند. اگه این سه تا مسئله را جواب قطعی دادی، راهی باز میشه برای اینکه بگیم یه اثبات بکنید مسئله را، لااقل شبهات این نگرش شما کم میشه، بر قوت نظر شما افزوده میشه، زند قوی تری اقلا پیدا میشه. اما از کجا شما میخواد اینا رو نفی کنید؟ این فقط بر خاطر همین که بگیم این جهان بینی عقلانی نیست، برهان ندارد. قرآن یه تعبیر زیبایی داریم و قالو ما هی الا حیاتنا الدنیا نموت و ما نحیا و ما یهلکنا الا الدهر. ما اینیم دیگه، شرایطی پیش میاد، دری به دیوار میخورد، میگن چی میگن؟ داری به چارچوب میخوره، به درگاه میخوره. بالاخره مرد و زنی با هم ارتباطی برقرار میکنن، نطفه منعقد میشه، انسانی متولد میشه. ما اینیم. اگر نبود اون رفت پدر و اون مادر و اون ارتباط و این حرفا، ما اصلا به وجود نمیمونیم. اون اینیم. یه روز هم خواهیم مرد و همه میبینه، میمیرن، تموم میشه، خاک میشه. شما اینو میگی، این همونه که ان هی الا حیات الدنیا، زندگی یعنی همین، نموت و نحیا، مرگ و زندگی است که دائما در این عالم تکرار. چی موجب این میشه که ما از دنیا بریم؟ ما یهلکنا الا الدهر، این شرایط روزگاره.
عوامل نیست، داره هم خورشید میتابه، عوامل دیگه نیست، باد، زلزله از فلان، بالاخره بیماری است، ضعف پیدا میشه، میمیره آدم. گاهی هم یکی دیگری را میکشه، بالاخره همین. این همون منطقه. ممکنه یه کسی ادعای دینداری هم بکنه، بگه من به خدا هم معتقدم، اما منطق واقعیش همینه، ته دلش همینه. در مقام بحث ممکنه، اما در مقام عمل یادش میره. این هی الا حیات الدنیا. حالا قرآن در مقابل این چی میگه؟ فهمونید چقدر زیباست. میگه اینایی که شما میگید یک گمانیست، این هم الا یظنون، این حرفای شما دلیلی نداره. ما لهم بهی من علم، این هم الا یظنون. این همونی که عرض کردیم، این جهان بینی برهانی نیست، علم آور نیست. علم به همون معنای یقین مطابق واقع، اعتقاد مطابق واقع. قرآن، این بیان قرآن، میگه مردم اینجوری فکر میکنن، همین زندگیش رو همین زندگی میبینن، مرگش رو میگم اتفاقی است دیگه، شرایط پیش با میمیریم بالاخره، حالا یا مرض از شدید که میکشه، زلزله از بلای آسمانی، بالاخره میمیریم، هیچ که زنده نمیمونه، تموم شد. ما این فرصت باید هر چه اکثر استفاده کنیم. این مطلب در سورهی درسته که شما علم داشته باشید، چه جور را اثبات میکنید؟ یک گمانست دارید، این هم لا یظنون. یعنی آدم عاقل، بما انه عاقل، بما انه انسان، باید در این مسائل علم داشته باشید، باید واقعیت رو بفهمه. تا نفهمه، دلیل علمی نباشه، عقل انسان قانع نمیشه، و تا عقل را قانع نکنید انسان بالفعل نیستید. این هم الا کلام. موارد متعددی قرآن در مقام محکوم کردن دیگران همینه، میگه که این گمانیست، این هم الا یظن. در چند مورد هست، حالا آقایون مراجعه کنند میتونن مواردش رو دقیقه مشخص کنند، من هم نه حفظ بند و نه حالا فرصتی هست برای این بحث. ما هم یه منطقی از قرآن یاد گرفتیم در مقابل طرفداران این جهان بینی و اون نظام اخلاقی مبتنی بر این نظام جهان بینی. این هم الا یظنون، ما نیست، شما دارید برای خودتون خوبه، یک کسی هم گمان دیگری. اگر میخواد انسان به ماهو و انسان ببینید چی باید فکر کند و چی باید عمل کند، باید بر این مبانی برهان عقلی داشته باشید که علم حاصل میشه، یعنی یقین کنید که این است و جز این نیست. خب اینها آمدن را تسلیم شده، گفتن خب ما دست برداشت، دست از ادعامون برداشتیم، ما ادعایی نداریم، ولی شما بگید چیکار کنیم. در مقابلش مکتبی که در مقابل این مکتبی که اسمش گذاشتیم فرهنگ الهادی غرب، البته سابقه داره اون، امروز مناسب داره که با همین اسم بنام، در مقابلش فرهنگ اسلام است. اسلام عالم رو چگور میبینه؟ در مقابل اون سه تا سوال، سه تا جواب اساس اسلام رو داشتید. خیلی حرف شد. اسلام یعنی این سه چیز: اول بدانید که همه هستی آفریدگار حکیمی دارد، توحید. دوم شما گفتید که هست موفقیت ما اینه که به همین خواسته هامون برسیم، به منافعمون برسیم. خب کی گفت منافع شما محدود به همین چند دهه هست؟ شاید یه منافع بی نهایتی داشته باشید. اصل دوم این است که بله، انسان زندگی ابدی دارد. کل زندگی دنیا این مقدمه است برای ما. و بل حیات دنیا فی الاخرت الا متاع. مل حیات الدنیا الا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان. اعتقاد به معاد اصل دوم. سوم، شما گفتید راه شناخت اینه که به آرای مردم مراجعه کنیم. اسلام میگه یک راهی فوق اینها وجود داره، ممکنه مخالف نظرهای مردم هم باشی، اون راه وحی است، اعتقاد به نبوت. پس اساس جهانبینی که در مقابل این جهانبینی الحادی غربی و مسبوق به کفر چندین قرره هست، اساسش سه چیزه، همون سه چیزی که اصول دین است: توحید، نبوت، معاد. جالبه که ملاحظه می‌فرمایید آیات قرآن اول توحید میگه بعد معاد، ایمان بالله و بالیوم الاخر. عملا آدم بعد از یوم الاخره که میخواد ببینه وظیفه چیه تا در سعادت ابدی کامیاب باشه، اون وقت احساس احتیاج به نبوت میکنه. ایمان بالله و بالیوم الاخر و به ما انزل الله. ترتیب بیانات قرآنی غالبا اینجور. به هر حال این سه تا اصل اساس جهانبینی اسلامی است که نظام اخلاقیش مبتنی بر این است. یعنی نتیجه گرفته مجد اینجا که انسان و کل هستی، آفریدگار حکیمی او را آفریده برای یک هدف حکیمانه. این نحو نیست. ما خلقت الجن و الانس، ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما و باطلا. هوس نیست، بیهوده نیست، هدف بسیار ارزشمندی. اون هدف چیه؟ بحث هایی که شده و همه ما معتقدیم، حالا احتیاج نداریم اینجا بحث بکنیم، این است که آدم به مقامی برسد که اسمش قرب خداست. راهش هم راه اون چه قطعی هست و در همه این شرایط میشه به اون مراجعه کرد، راه وحیانی است که خدا وحی میکرد به انبیا و اونا به مردم میرسند. حالا مسائل فرعی داره یا مسائل متغیر هست، احکام متغیری، احکام اولی ثانوی، همه اینا دیگه فروعی است که دنبال این مسئله میاد، همه اینا قابل بحثه. منتها خواستم عرض بکنم که ریشه جهانبینی اسلامی اینه. خب حالا بر اساس این جهانبینی نظام اخلاقی اسلام چه نظامی است و چه فرقی با اونها داره؟ اولا مبتنی است بر یک جهانبینی معقول و برهانی. دوم این که هدفی را که معین میکنه، هدفی است که بالاترین هدفی برای یک موجود مخلوقی امکان ندارد. هر کمالی شما فرض بکنید برای یک موجود عاقل مخلوقی، خدا در قیامت به اولیایش میده. اون هدف این نظام اخلاقی است. فراموش نکنیم نظام اخلاقی که ما تعریف کردیم اصلا مورد بحث قرار دادیم، یعنی نظام ارزشی که باید و نباید ها توش هست و بعد به سه بخش کلی تقسیم میشه: اخلاق الهی، اخلاق فردی و اخلاق اجتماعی. یعنی کل اون چه آدم باید عمل کند، باید فکر کند، باید معتقد باشه و رفتار بکنه، کل اینا رو میگیم نظام اخلاقی. امروز هم در دنیا وقتی نظام اخلاقی گفته میشه، کل رفتارها منظور هست. منتها همینطور که عرض کردم، در این نظام در زندگی اجتماعی این رفتارهای حق و تکلیف مطرح میشه. قبل از اون دیگه تکلیفی مطرح نیست تا بگیم باید و نبایدی، چون اساسش از اینجا شروع میشه. میگفتن تکلیف در زندگی اجتماعی پدید میاد، قبلش تکلیفی نیست. اون تکلیف هم فقط در این ارتباط با مبادله منافع بین دوتا انسان هاست، از جای دیگه نمیاد تکلیف. خود انسان ها مبادله منافع میکنند، این تکلیف ایجاد میکنند. چیزی که دادی در مقابلش چیزی بگیر، چیزی که میگیری در مقابلش باید چیزی بدی. اینا همین تکلیف هست. پس با این سه ویژگی با نظام اخلاقی اسلام رو میشناسیم که بعضی از ویژگی‌هاش رو قبلا عرض کرده بودیم و تا اندازه‌ای که امشب هم خدا توفیق داد این توضیحات رو اضافه کردیم. باز هم که خدا حیاتی و توفیقی عنایت فرمود، یه بحث‌های دوماله اینها در حد توفیق و شرایط جلسه‌مون انشاءالله ارائه خواهیم داد. و صلی الله علی محمد